أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله عبد القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از ادامه فصل 18 هم میخوندیم. و پس از اون عرش و کرسی و هفت آسمان و با اون چه در اونهاست، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، ما فی اون چه در آسمان ها هست و اون ما فی السماوات، اون مال موصوله، با اون چه در آن هست پدید آمدن. یعنی از عالم امر تنزل میکنیم به طرف عالم خلق، بعد از اون میشود یا بعد از عالم امر با روی کرده به عالم خلق حالا نامگذاری میکنیم مراتب رو: عرش، کرسی، هفت آسمان با اونچه در اونها هستند، با توجه به اینکه و همه به تسبیح و تحمید او مشغولند، که باشد به این من شیء ان لیسبحوا بحمده، که دیروز عرض کردیم، یا یسبحوا لله ما فی السماوات و ما، هر اون چه در آسمان ها و زمین هستند همه تسبیح گویند. و این عالم خلق است، یعنی از عالم امر که تنزل کردیم عوالم وجود رو دیگه میشود عالم خلق، و عالم خلق هم همه اینا فعلا نامگذاریه تا برای هر کدوم توضیحاتی داریم که عالم عرش چه خبره، عالم کرسی چه خبره، هفت آسمان کجا هست و چه خبر هست. اونها رو انشاءالله آروم آروم به طبیعه ها و به جهان میرسیم، هم به زبان هم آشنا میشیم. به این عالم خلق است، در مقابل آن عالم امر. و قوس نزولی بدان پایان میابد، یعنی قوس نزولی وقتی که میاد به عرش و کرسی و هفت آسمان و با همه در آسمان ها هستند، دیگه اینجا میشه آخر خط. در سیر نزولی انا لله تا به اینجا آخر خط، دیگه از اینجا قیس سعودیست الهی راجون، انا لله و انا الیه راجعون. ما الان آخر خطیم که فرض کن دو قوس نیم دایره که به هم میاد اینجا آخرش، از اینجا دوباره بازگشته. قوس نزولی بدان پایان میابد، سپس موجودات حول مبدا دور میزنن، یعنی پایان خط دوباره الیه راجعون بازگشته. پدید آورنده خود را طلب میکنند که میخوان بگم ما از کجا آمدیم، آمدنم بهر چه بود، برای ما چرا آوردن ما را اینجا. خب جوابش در بود مدرسه این است که اینجا مدرسه است، ما را فرستادن مدرسه، اینجا فارغ التحصیلان میشون عبد. پایان مدرک تحصیلی اینجا مثل مراکز آموزشی به هم پیوسته هست، از پیش دبستانی تو همین مرکز دبستان دارن و سابق در راهنمایی الان دوتا مقطع دبیرستان، دانشگاه و ادامه بدید، یا نظام حوزوی و ادامه بدید. تا کی الان یه لفظی خوبی جا افتاده که نوبت دوران گذشته لفظ خوبی نبود، میگفتن فارغ التحصیلی. سلام، فارغ التحصیل لفظ خوبی نیست، کم کم متوجه بار منفیش شدن که لفظ عوض کردنش دانش آموختگان. این لفظ جای اون است و این لفظ خوبه، بار مثبت داره. فارغ التحصیلی بار منفی داره که اینا تحصیل کردن، فارغ از تحصیل. چرا؟ چه حیف، و سیر تعالی انسان حد یقف و فارغ و تحصیلی نداره و هر کس در هر مقطعی بهش مدرک تحصیلی میدن. پارسال رفته پیش دبستانی و واقعا با یک امتیاز و نمره خوبی قبول شده، اما ترک تحصیل نه، سال دیگه برو کلاس یک. کلاس یک هم نمره 20 بخونید، درس بخونید با امتیاز عالی، اما نگید بسه، همونجا هم 20 گرفتیم، نه نگو بسه، کار خوبی کردیم، اما ادامه داره. تا کجا؟ تا بی نهایت. تا بی نهایت با این سیر و در هر مقطعی هم به تعبیر صدر متعلین که عوالم وجود و تشکیکی میدوند، که ما هم اینجا در فصل الان 18 میخونیم 12 خوندیم که مراتب وجودیه، در هر مرتبه هم شما نمره عالی داشته باشید، در هر مرتبه نمره عالی داشته باشید، اما نگید بسه، و در هر مرتبه هم کارنامه شما اون نمره عالیش عبودیت، مرتبه عالیش عبودیت. خدا رحمت کند، بعضی بزرگانی وقتی می‌فرمودند که ما شب اول قبل نمی‌پرسن مدرک تحصیلی، دیپلم دکتری دارید، چه دارید، حوزه چطور، اسلامی، آیت اللهی، در این اصطلاحات حوزوی، اینا رو شب اول قبل از ما نمی‌پرسن که چقدر مزرعتون امسال چند من گندم داده، حالا اونو در اونجا یا دامدار بده چند تا گوسفند امسال بر راه آوردن، یا کی چی دارد، دکوندار مثلا حاصل زحمات شما شب عید در دکون ببندید، مدای حسابرسی سالانه داشته باشید، چی دارید، نه اون کارت تحصیلی و این درآمد دامداری کشاورزی یا چه و چه، فقط یه چیز میخوان از شما، چقدر عبودیت دارید. حالا اون عبودیت در بازار و عبودیت در مدرسه یا در مزرعه یا در و چه بسا در مقاطع اینجایی ما مدرک تحصیلی عبودیت بعضی بر بعضی دیگر تفاضل داشته باشه، کشاورز از دامدار یا دامدار از کشاورز یا هر دوشون از اون تحصیل کرده مثلا مرکز علمی کی بالاتر داره. بنابراین فرض داره که بعضی ها مساوی باشن، فرض داره که بعضی ها مثال، مثلا یه نمونهش همین الان خاطرم اومد، مثلا همسران در بهشت هر دو بهشتی هن. اما درجاتشون فرق میکنه، اینا با هم نیستن، اما اگه بعضی همسرانی ایمان و اعتقاد و حالا به بیان اینجای ما عبودیتشون هم سطح باشه، اون وقت میگن در بهشت مثلا آقایون همسران بهشتیشون میشود خانم ها، یا خانم ها همسران بهشتیشون میشود آقایون، و میخواید دو نفر دیگه بدید شما بشید چهار تا، شما جدا شما جدا، میگن نه، ما اونسی که در دنیا داشتیم هم خودمون هم دیگر کفایت میکنیم، نیاز به سایرین نیست. حتی اون تعبیرهای همسران بهشتی چه و چه هند از اونا صرف نظر میکنه، معلوم میشه ایمان اعتقادشون در یه سطح باشه، اونجا باز هم صد هم. و هم بر همین مبنا سایر اقشار جامعه رو هم شما همین لحاظ بکنید که چه بسا اینا در یک سطح باشند. تکثر در اونجا هست، در سیر نزولی نوبت قبل اینجا بود عرض کردم تکثر نیست، اما در سیر صعودی تکثر هست، حالا برزخ میریم توی و من، اما در سیر نزولی که افلاطون از او تعبیر به ارباب انواع میکنه، اونجا نه، اینجا من و توی نیستیم، جدا نیستیم، حقیقت انسانیت در سیر نزولیه که ما میخوایم آدم بشیم، صورت علمی حقیقت واحد است. باز تنظیر میکنم مثل معماری که یک نقشه ساختمانی داره، این نقشه ساختمانی در خارج که ساخته میشه تکثر داره، اما تا زمانی که صورت علمی معماره تکثر نداره، تا زمانی که حالا مرتبه علمیش در قوه عقل باشه یا در قوه خیال باشه، هنوز صورتی در نیومده یا صورتی هم شده تکثر نداره. اما وقتی اینجا اومدیم از اینجا به بعد تکثر داریم، تفصیل داریم، تا تو توی یا من هر کدوم این ساختمونا هر کدوم همه همون نقشه دارن، اما بعضیا با گل و آهن ساخته شده، بعضیا با بتون آرم ساخته شده، اما ظاهر همه یکیه. اما باطن اینا رو بشکافید متمایزن از یک دیگر. از شب اول قبل به بعد یوم طبل سرائر باطن همه معلوم میشد که کیا چقدری شخصیت انسانیشونه. صورتن انسانم، اما گر به ظاهر آدمی انسان بودی احمد و بوجه پس یکسان بودی. این در سیر نزول، در سیر سعودی این کسرات اونجا هست. و عجیبم این است که همه میگن الله، همه الی راجعونن، منتها الله همه چقدر میتونن به اون جامعیت و مرکزیت لا اسم و لا رسم که از او تعبیر به فنا میکنن برسن. عمدتاً در همین مرات میانی به اسما و صفات مشغوله و منطقه خطرناکی هم هست. منطقه اسما و صفات منطقه بسیار خطرناک که شما به کدام اسم مشغول شدید. نکنه به اسم مذل و منتقم مشغول شده باشید که شب اول قبل صرف انتقام الهی ظهور میکنه، هیچ قابلیت مشمولیت شفاعت نداره. فقط در دنیا ضلالت بود، الله نور و سماوات و ارض این وسط گم شده بود، فقط قوته میخواد در مقامی که الان چشم راه انتقام الهی، انتقام از اسماء حسنای الهی دیگه، منتقم است الله. یا یغضب و غضب میکند، یوبل و ضلالت و گمراهی داره که دی در شب اول قبر او صحنه عمومی قیامت میگن یکی از سخت‌ترین عذاب‌های صحنه عمومی قیامت اینه که حسابرسی کردن با در جهنم، خسرو بن دفن بر جهنم دیگه، اصلا راه جهنم برات نیست. یکی از عذاب‌های دیمالیان نمی‌فهمید، یکی از عذاب‌های سخت قیامت گم کردن راه جهنمه، بلکه اینکه الان در ضلالت و گمراهی زندگی کردن، حتی جهنم براشون آزاد نیست که برن جهنم از شرمندگی در برن. مثل یه متهمی که امشب اینجا فراریه، فردا اونجا فراریه. تو سابقترا دزدگیرا سال 48-49 نمیدونم یاد داره شما مرموسن ترا یاد داره، تو این به قولها گوشه کنار از طرف جاندارمری و شهربانی اون موقع سال 48 ترز میکنم نزدیک 8-9 سال قبل از انقلاب، خب بعضی ها فراری بودن، خب تو روستا کجا فرار کنن، کجا در برن؟ امشب خونه عمه، فرشاد خونه دایی، خونه اونجا، یه شب برن تو کومهشون تو بیابون بخوابن، کجا بخوابن؟ خب بالاخره برو دستگیر بشو، برو زندان، قال قضی تمام کن دیگه. همینم جرأت نداره اینجا، اونجا این است که اصلا بلد نیست کجا جهنم است که بریم تو جهنم، حالا میخوام بسوزیم، بسوزیم شرمندگی عمومی در بریم. که بعد یکی از بدترین نوع عذاب‌های جهنم همین شرمندگیه. این هم ندارن. چرا؟ مشمول اسم مورلن. اینا در دنیا خود رو به رحیم نرسوندن، به کریم و کرامت نرسوندن، خودتون رو به ودود نرسوندن، خود رو به اسمای حسنای الهی خیر الغافری نرسوندن. خیر الغافرین چیه؟ جوری که اصلا دیگر رو نمی فهمن ما گناه کردیم. یکی از تفضلات ویژه الهی این است که او ستاره، یه دی مشمول ستاریت الهی هست، گناهان رو میپوشونه به گونه‌ای که خود طرف یادش رفته گناه کرده، چون اگه یادش باشه شرمندگی بده، همین نوع عذابه. این همه گناه کرده اصلا یادش نیست، جوری بخشیدنش که جوری مورد عفو و عنایت قرار گرفته که اون ستاریت کاری کرده که او از خودش هم خودش یادش رفته که من گناهکارم. بنابراین خیلی سربلند میره پیش پیغمبر، خیلی با اعصاب آروم میره، با طمأنینه میره پیش حضرت. و الا بری اونجا با شرمندگی، حضرت معصوم ما رو نگاه بکنه، باید ما با شرمندگی نگاهش بکنیم، نخواست یادمون میره گناهکاری، خیلی هم با شرونه بالا میریم بالا. اون مقام سیر در اسماء و صفات هست دادن که منطقه خطرناکیه که کیا میتونه خود را جامعیت اسماء و صفات قرار بدن. هنر اون دارد که خود را جامع همه اسماء و صفات خود بشود مظهر اسماء و صفات الهی، انسان بشود مظهر اسماء و صفات الهی. غضب الهی رو میخواد نگاه کنید، چهره فاطمه رو ببینید، سلام الله علیه، این وقت غضب کنی غضب الهیه. رحمت الهی رو میخواد ببینید، چهره فاطمه رو ببینید. رحمت از این جلوه گرد، از این شیرین تر و زیباتر نمیشه. کمون که غضب هم غضب خدا هم بدترین نوع غضب همین است که کسی مشغول غضب ائمه علیه مثلا. اینی که در زیارت مزل محصول میخونیم اصلا الله انویاره یعنی فیلکم و سرور و الفرق، انشالله ما در شما گشاد رویی ببینیم، ما رو با قهر و خشم نپذیریم. این است که در همه هستن سرگردان چوپرگار، پدید آورنده خود را طلبگار. همه تو این دایره وجود دارن، میگن در قلص نزول آمدن اینجا بود، در قیس سعود دارن الالله میرن، اما همچون پرگار دیدی یه پایه وای مثل اون شاخه دوم پرگار داره میگرده، توی این مسیر دارن میگردن، همه هستن سرگردان چون پرگار، پدید آورنده این مسیر دوم شون آورده، پدید آورنده خود را طلب میکنن، این مسیر پدید آورنده خود را طلبگار. و از عالم خلق، خب از بالا چی بود؟ عالم معانی بود، عالم امر بود، عالم خلق بود. از این ور چی؟ عالم خلق است، عالم امر و عالم معانی و الیه تا به الله منتهی میشه. که خلاصه نزولی چی بود؟ اول امر بود، بعد از اون شد این عالم خلق است، همین الان خوندیم. و بعد از اون در سیر سعودی و از عالم خلق به سوی عالم امر صعود می کنند تا به مبدأ، تا به مبدأ یه ویرگول باشه خوبه، تا به مبدأ به وصف فردانیت رجوع کنند. با وصف فردانیت یعنی چی؟ یعنی خواهد هر کار تنهایی اونور که می اومدن از سیر نزولی، همه در صورت علمی الهی، خداوند در صورت علمیش خواست انسان خلق کنند، اومد یه من و توی نبودیم در کار، اصل انسانیت. اما در سیر سعودی چی؟ هر کس تنها تنها داره میگه، هر کس و آتیه یوم القیامته فرد فرد فرد، هر کس تنهایی داره میگه. و فردانیت هم به گونه ایست که یوم یفر رو مرعومینه، همه از هم فراری هن. یوم یفر رو مرعومین اخی و امهی به بنی و فصیلت اللتی تویی، و هر کجای پناه می بردید اونجا دیگه از این پناهگاه ها دیگه خبری نیست، هر کی تنهایی میره. و اگر هم فرمودن هم و ازواج هم علل ارائک، ازواج اونجا به معنای زوج و ازدواج و همسران دنیا نیست، اونجا ازواج تو هستی و کردار و رفتار تو، شخصیت تو، به کسی شخصیتش می شود نموداری از شخصیت امیرالمومنین، حتی امیرالمومنین هم بیرون نیست که آقا جان بیا از من شفاعت کن، صفات کمال علی را درونت داری، صفات کمال فاطمه را درونت داری، از بیرون دست راست کنیم آقا جان یا علی دست ما رو بگیر، این نیست. فاطمه اون بالاست، فاطمه جان بیا دست منو بگیر، این نیست. به قدر کمالات فاطمه درون خودداری همون زور میکنه، به قدر کمالات ائمه علیه السلام، به قدری که اون کمالات دارید اون کمال زور میکنه از باطن خودت، به اونها نموده مثل مدرسه رو میمونه که نموداری از کمالات معلم دیگه روز امتحان اینجا نیست که معلم دور بزنه. من یادم میگه امتحان دیگه اون سالهای دبستان بودیم، اون سالهای قبل از انقلاب، چون ما بهار سال 50 کلاس 6 خوندیم، پاییز 50 طلبه شدیم. تو جلسه امتحان من یادمه که معلم، تو همون معلم الان یادم هست، همون شاگرد دور میزد که ناظر جلسه امتحان باشه که دیگران تقلب نکنن، دیدم خودش رفتی پیشی پیشی از همشاگردی های من داشت برش تقلب میداد. اینا نیست، اگه این باشه تقلبه، اگه این باشه کسی از عقول سلیمه این رو خوش نداره. پس چی؟ طول سال این معلم چه کرده؟ اون دارایی هایی که معلم در طول سال به من داد، روز امتحان دادرس منه. روز امتحان معلم اگه تازه الان بیاد پیش شاگرد میگه تقلب دادنه که، یه پرتوازیه که. پس چیه؟ در طول سال تحصیلی تو این 60-70 سال هرچه از امیرالمومنین کمالات تو جان تعبیه کردی تو ظرف خودت، اون دو جلسه امتحان ظهور میکنن. حالا معلوم میشه کیا از این معلم چیها دارن. یه عده تو روز تو سال تحصیلی بازیگوشی کردن، تنبلی کردن، دیر آمدن، زود رفتن، یه رو اصلا نیومدن، درس نخوندن، تمرین نکردن، تو جلسه امتحان شرمندن. یکی نخیر مو به مو، پا به پا، هرچه آقا گفتیشون عمل کرده. شیعه بود، شیعه یعنی این. اون وقت هرچه معلم گفت این داراست، الان معلم میشه و شفیع بود. شفیع اینجا اونجا در طول سال فعلا از بیرون ذات به ما بدن که این که نمره مثبت نداره که. بنابراین اهل بیت از ما شفاعت میکنن، یعنی در دوران تکامل مکمل نفس ما بودند. در دوره تکامل اون کمالات در جان ما، توسلات هم به همین معناست. الان هر کسی از درون خودش اون نور اهل بیت را ند. خیلی ساده تر مثال روان بزنم. یک کسی داره مثلا برای من پیش اومده، نمیدونم برای شما پیش اومده یا نه، اون سخت‌ترین لحظات کربلا رو دارن روزه میخونه، این هم جان نگاه میکنه. مثل این من دارم داستان امیرالسلام برش میخونه، داستان رستم سهراب برش میخونه. اما اون دیگری رو همین که بگم امام حسین در مسیر راه میومد علی اصغر هم راه آورده، دلش تکون میخوره. معلومه شون حب اهل بیت در درونشه. الفاظ عبارات نیست که از فلان قد ما به گوشون بشنویم، کتاب نیست که از بیرون بخونیم. اون خونده های کتاب یا اون شنیده های دیگری در درونمون دارا هستیم یا نه؟ این تکون خوردن در درونی اون دارایی ماست. بنابراین اونجا هر کس به مبدعیت فردانیت خود رجوع کنند تا کجا و فنای در توحید یابند، این آخر خطه، و به معاد خود برسند. معاد محل عود، اونجا برسن که میشود چی؟ الله یبدا الخلق ثم یعیده ثم الیه راجعون. بایر من آدرسش نگیرم. این میشود دو سیر نزولی و صعودی که انا لله. اگه گفتن به امروز چی درس میخوادیم بگن داشتیم تفسیر قرآن میکردیم. کدوم آیه رو تفسیر کردیم؟ من داشتیم انا لله و انا الیه راجعون تفسیر قرآن میخوادیم. اینه که گاهی آقا میفهمی کتاب ها تفسیر انفسی قرآنه. این بیاناته جان. این اگر کسانی باشن که در این مقام رحلت ما، کوچ ما از اینجا با عالم برزخ، این قیامت صغراست. هر کس خودش به تنهایی، اون حشر عمومی که ثم نفخ فیه اخرى، اون حشر کبرا که هر دو وجه به همین بیان هست، منتها یکی انفرادیه یکی جمعی. اون جمعیش هم باز انفرادیه، اون جمعیش هم هر کسی درگیر خودش به سیاد، احیانا خوشحال به حسنات خودشه، اما همه رو جمعا حاضر میکنم تا اگر حقوقی علیه یک دیگر دارن اونجا حقوقا هم بعد از اون دیگه قیامت کبرا در اون منطقه و بعد از اون بهشت رو همین جهت بهشت و جهنم برزخی یا بهشت و جهنم قیامتی و بعد قیامت. اینا که الان از ما رفتن، همین آغاز حرکت، همین آخر نفس چون که تمام شد، القبر و حفرتون من حفر نیران یا روز همین ریاض الجنه، یه قبر دیگه، حالا اینا حرف هم داریم در کتاب بعدن میاد، یه قبر فقهی داریم که این وظیفه بازموندگانه، اصلا ربطه به میت نداره. چجوری غسلش بدید، چجوری کفنش کنید، کجا قبر بکنید، قبر کجا باشه، کی بره داخل قبر، کفنش چه باشد چه باشد چه باشد، اینها این وظیفه بازماندگانه. رو همین جد بعضی هستن نسبت به خودشون وصیتی نکردن، حتما کی مرا غسل بده، حتما کفن من چی باشه، حتما کی بر من نماز بخونه. این وظیفه خودش کارش میکنه، به من چه، کجا من رو دفن کنم؟ من که باید زیر خاک بذارم، هر کجا میذارم بذارم، حالا این محل یا اون محل. اون منم که به قبر کلامی یا به بیان دیگر قبر عرفانی، اونجاست که من به خودم برمیگردم و اون آخرین نفس منه. حالا این که توی بیابانی توی جنگلی همونجا سکته کرده مرده، لحظه بعد این حیوانات اومدن خوردنش، بخوردنش، چگاه شد؟ برای قبر و قیامت او و حسنات و سیئات او تأثیر نداره که. حالا یکی رو توی بیابانی گرگا و سگا خوردن، یا یکی رو محترمان تو خانه برداشتن، این همه ولی خب مردم جمعشن فاتحه بخونن، سلام بدن، صلوات بدن، قرآن بخونن، نماز میت بخونن، اینا حسنات به او برمیگرده. این حسنات هست، این برای بازماندگان تأثیری داره، برای خودش هم تأثیر داره. بنابراین یک کسی هم تو بیابون حالا یه گرگی خورده، شما از ذکر صلوات و حمد و مجلس ترحیم و قرآن خوندن و احیانا نماز و قضا خوندن و روز قضا گرفتن براش غفلت نکنید. تکلیف شما نسبت به بدنشون تمام شد، به بدنشون تکلیف ندارید. کی غسل بده؟ هیچی نمونده غسلش بدید. این وظیفه بازماندگانه. اما این بازماندگان میتونن کاری بکنن که برای او در عالم برزخ و قیامتش مؤثر باشه. بنابراین برای امواتتون خیلی تلاش کنید، خیلی تلاش کنید. و من حرف میاره و شما عرض بکنم، این تشبیهات کار میرسه. فرض کنید امروز میخواد روزه بگیری، مادرتون پدرتون روزه غذا داره، این رو نمیشه دو نفر حساب کنید، به نیابت برای یه نفره. اما اگه ثواب میخواد حسنات بفرستید، یه سوره هم بخونید، ثواب با کی؟ مثل یه معلم تو کلاس درس میگه، حالا پای درس 30 نفر نشستن یا 300 نفر نشستن، هر کدوم به قدر سهم خودشون میبرن، هر کدوم استعدادی که دارن. شما یه هند بخونید برای همه امت پیغمبر خدا، یه صلوات بفرستید، ثوابش مال همه فرزندان حضرت آدم ابوالبشر، هر کدامشون بنده یه صلوات میبرن، برای هیچ کدومشون کم نمیاد. مثل معلم تو کلاس داشت میگفت دو تا چهار تا، خود دو تا چهار تا برای شما چند تا، یه مسئله یاد گرفتید، شما چند یاد گرفتید، اینو یه مسئله یاد گرفت، این هم مستمعین چند تا یاد گرفتن، هر کسی به قدر استعدادش. بعضی مسائل سنگین حالیشون نمیشه، مثل یک مسئله علمی داره حل میکنه، بعضی با سوادترن حالیشون میشه، بعضی کم سوادترن این مسئله علمی حالیشون میشه، بعضی جانشون اینقدر سنگینه که صلوات به اونا نمیرسه، اینقدر در قعر افتادن که نور صلوات به اونا نمیتابه، اونا خودشون بیچاره‌ن، ما بر اونا کم نمیذاریم. یه هم میخونیم، یه دور قرآن میخونیم برای ثوابش نثار رو همه امت خاتم الانبیا، نه پدر من و مادر من و عموی من و عمه من، برای همه امت خاتم الانبیا، همه هم به اندازه کافی میبر، هر کدوم به قدر سعه وجودی گنجایششون، که عرض کردم مثل شاگردان کلاس. یه سخنران الان گاهی تلویزیون سخنرانی عمومی فرق کن، و بعضی ها فرستنده انقدر قوی هستند که استانی نه، سراسری کل دنیا هر کس به قدر قوت گیرندش میگیره. بعضی ها خونه هاشون آنتن ضعیفه، بعضی ها خونه هاشون آنتن شد بخواد طبیعه، ولی آقا بعضی ها گیرندگیشون ضعیفه، نمیتونن نور رو از پیغمبر بگیرن، بیچارن. یه دین نورشون قویه، گیرندهشون قویه، یه صفحه قرآن که هدیه میکنه و میگیره. یه وقتی یه روز رفتیم درس، آقا معمولا 7-8 دقیقه قبل از درس میومد، همیشه 5-7 دقیقه قبل از درس میومد و روز میومد صندلی هم نمیشست، اینجا زمین مینشست که اگه سوالی کسی چیز داره. ساعت 8 درس بود، همین ثانیه به 8 که میرسید دقیقه سر 8 از جا بلند میشد میومد درس. ما هم خب قبل از مقایسه داشتیم اینا، میرفتیم زودتر، گاهی نیم ساعت 40 دقیقه زودتر. یه روز وسط همینجور به وقت منتظر بود، آقا دیر کرد، غیر منتظره. 7 دقیقه 8 دقیقه از وقتم گذشت و آقا نیومد، دلشوری گرفت. تا 1 و 20 دقیقه شد خبر آوردن که آقا امروز کسالت داره درس نمیاد، منتظر نباش. حالا چی؟ خداحافظ دیگه. یه دفعه گفتن نه آقا کسی بیرون نره، خداحافظ نه، جا کنه بیشین ختم صلوات بگیر بره سلامتی آقا. اون جلسه درس بود در غیاب آقا، آقا تشون دایی برده جلسه درس شد، جلسه ختم صلوات بره بند. اتوان فردا تشبیه آوردن درس. یکی از رفاق گفت آقا شیرین زبونی کرد اینو به زبون آورد که آقا شما دیروز تشون دایی بردید، رفاقا نشستن اینجا 14,000 صلوات فرستادن توی جلسه درس، ولی آقا اونجا داره هم 14,000 صلوات. آقا هم نکرد گتایی سری کرد. بله آقا گرفتم. یه بیانی که منم بی توجه لازم نیست شما باهم بگیدم بودم. دیدم. گرفتم. گفتن آقا دیروز جلسه درس شما کسالت داشتی، برای شما ختم صلوات برای سلامتی شما. فرمود بله درسته گرفتم. رسید به من. بله گرفتم. رسید به من. و کیا هستن که ذکر صلوات به اینا میرسه؟ کیا هستن که حالا اینجا تو عالم طبیعت و ماده کمکی اوهدی از ناس هستن که بگیرن، اما در عالم برزخ هر کس به قدر صحیح وجودیش میگیره. هر کس چون صلوات طهر محضه، هر کس به قدری که طهارت داره میگیره، هر کس به قدری که آلوده است پس میزنه. بسی کسی تب کرده شدیده بهش گاز بدید، میتونه بخوره، تلخه. ذکر صلوات برش تلخه، پس میزنه. سه غذای نادرست خورده عذر میخوام برمیگردونه قیمه کنه. چی رو قیمه کنه؟ کباب نابی که تو خوردی او داره قیمه کنه برمیگردونه. فضیلت ها به کام او ناخوشه، نماز اول وقت به کام او ناخوشه. این است که اینجا حواس رو جمع باشه که الهیه بله چی بود؟ فنای در توحید یابند و به معاد خود برسند. الله یبدا الخلق ثم یعیدو، یبدا در سر نزول، یعیدو همون بیانی که از کرده انا لله و انا الیه راجعون، این به ما نسبت داره انا لله، اینجا به الله نسبت داده یبدا الخلق ثم یعیدو، همون ضمیر ماست که الیه راجعون. اینجا این بحث تمام، یه نکته ای را توجه دادن که شاید بعضی ها ما نمی گفته متوجه بودن. اون این است که فرق بین این فصل 18 که الان داریم می خونیم با فصل 12 فرقش چیه. اونجا هم حرف از اجمال تفصیل بود به طور خلاصه، اینجا هم بحث اجمال تفصیله. بدان که مبنای توحید عرفانی وحدت شخصی وجود است، حقیقت واحدت با ظهورات و تجلیات، مثل نفس ناطقه ما و قوایی که از بینایی، شنوایی، تفکر، تخیل، همه همون نفس است با همه ظهورات و تجلیات. پس تکثر نیست، ظهورات تکثر دارن، اون حقیقت وجود تکثر نداره. اون انه همون منم، اون تو میگم من دیدم، من رفتم، من گفتم، من گرفتم، من دادم، درسته؟ اینا ظهورات اون انه هست. این میشود بیان عرفانی که خدا هست و خود کار کند کار خدایی، او هست و ظهورات وجود. و مبنای توحید حکمی ویرگول باشه کمکتون میکنه در مطالعه، بدان که مبنای توحید عرفانی یه ویرگول وحدت شخصی وجود است نقطه، و مبنای توحید حکمی ویرگول وحدت شخصی وجود است نقطه. کتاب من نه ویرگولاش رو گذاشتم نه نقطه هاشو. من چه خوندم؟ شخص. اما غلط، ما شما صحیح اراده کنید. الاعمال به نیت. بدان که مبنای توحید عرفانی وحدت شخصی وجود، و مبنای توحید حکمی وحدت تشکیکی وجود. حالا درست کنم ها؟ ضبط شد و بعد میگردونم. خب این ویرگولا و اینم نقطه هاش. معلم این جمله تمام، یعنی دو تا مبناست، یه مبنای تشکیکی، یه مبنای وحدت شخصی، یه مبنای وحدت تشکیکی. وحدت شخصی یعنی همون عرفان میگن حقیقت واحده با ظهورات و تجلیاتش. وحدت تشکیکی حقیقت واحده با مراتبش، مثل مرتبه ای از ما روح است، مرتبه ای از ما بدن است. درست شد؟ معلم جناب فارابی در فصل 12 اشارت به مبنای اول کرده است و در اینجا به مبنای ثانی طرح سخن فرموده است که وحدت شخصی و وحدت بیان فلسفیه، که حکمی هم فلسفی، تعبیر فلسفیه که به مراتب وجودیه. جهان هستی، خب این دیگه رفته سراغ اینه که علی ای حال در هر دو صورت حقیقت واحد است، حقیقت واحده شخصی یا حقیقت واحده ذو مراتب تشکیکی. علی ای حال جهان هستی یک محیط نوری غیر متناهی است که هر مرتبه اون حکمی دارد. مثلا عالم ماده یه حکمی داره، موجودات مادی، عالم خیال یه احکامی دارد مربوط به عالم خیال، که اینا را یه مقداری کلیگویاش رو در کتاب قبلی معرفت نفس گفتیم مسائل رو، حالا به موقع باز میرسیم. و این مراتب وجودی، هر این مراتب وجودی هر مرتبه که از غوص نزولی پایین می آید میگن اخص از مرتبه فوقش، خسیستره، بیمایتره، کمرزشتره. شما سعی کنید همیشه بالا باشید و در غوص سعودی که بالا می رود هر مرتبه که فراتر است اشرف از مادونشه. در سیر نزولی میگن الاخص و فالاخص، در سیر سعودی میگن الاشرف و فالاشرف، بالاتر و بالاتر، بالاتر و بالاتر. در سیر تا از الله انا لله، از الله تنزل کردیم اومدیم اینجا. بنابراین دلدادگی اینجا دیگه بدترین نوع دلدادگی است. به اونانی که اگر مثلا به بهشت هم که میرن به لحم غیر ممایشتهونش دل خلق کردن، کباب نابی اونجا، قصرهای اونجا و تحت من تحت الانا، بد نیست، اما یک کلاس بالاتر هم هست. نعمتهای بهشتی دست کم نگیرید، میوه‌های اونجا دست کم نگیرید. مگه مثل اینجاست که یه دونه سیب بخور بیشتر میل ندارم، سیب که بزرگ باشه میگم بیاد نفری بخوریم، همه رو میل کنید، نه آقا بخوام اذیت بشم. بعضی تعارف میگم، بعضی هم واقعا اینجوره. من خودم مهمونم میشد مسابقه ترا از دنیا رفته، غذا که می آوردن میگفتم بیشتر میل کنید، میگفت نمیخورم. چرا میل ندارید؟ اگه بگم میل ندارم که دروغه، میل دارم، اما بیشتر از این بخورم، یه لبخندی اشاره میکرد میگفت باید تا غروب تونتون وضو بگیرم. این شوخیش بود، یعنی غذا کم بخوریم زیاد بخوریم معیارش چی بود؟ حتی این گوشت و نون و کباب و اینا رو بخوریم معیار چی بود؟ میگفتن که من میخوام وضو داشته باشم. این بود، نمیگو غذا جا. اما اونجا این نیست، هرچی میل کنید لهو ما یشتهون بلدینا مزید، هر که باخان در اختیارشه و ما بیشتر از اون به اونا میدیم. هیچ خستگی هم نداره، هیچ سیری هم نداره، فقط تمایله. و هر نوعی از نعمتارم باخان هم لازم نیست، به ارادهشون برشون میاد، چون انسان میشه مظهر اراده الهی. اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، در بهشت اینجوریه، هر چی بخواید اراده کنید دست دست شما. و اینها هی دگریشه در روایات ما هست. شجره طوبی امیرالمومنین فرمودن از خانه رسول خداست، تو خونه همه هر یک از متقین و مؤمنین کشیده شده و یه شاخه درختی هر چی بخواد ازش میاد. اینجوری نیست که این فقط انار میده، سیب نمیده، پرتقال میده، لیمو نمیده، گوشت میده، حالا گوشت قرقاول میده، گوشت مرغ مثلا نمیده، باید به صف بایستی مرغ بگیم. اینجا ریویجا دیگه صف نیست، هرچی بخواید دست رایزه شد. بنابراین یدب برال امر من از سماع الالعرض ثم یعرج و الهیه فی یوم کان مقدار الف سنت من متعرض. سجده، سوره سجده بود. حالا این هم از این جمله که در سیر نزولی هر چقدر از خدا فاصله میگیرید درجه پایین تره، و سیر صعودی هر چه بالاتر میرید درجه منتها بازم حرف میاره، من ای دلم نمیاد اینا رو نگم. و هر چقدر بالاتر میرید نعمت ها اگر شیرین تر و دلنشین تره، عذاب ها هم سخت تره. این هم باشه نگفته نمانه. اینجا اگر بفرمایید سیب، اینجا دو تا سیب با هم بخورید سیر میشی اذیتتون میکنه. خب سوزشش مگه چیه؟ آتش دست طرف سوخت مگه چیه؟ فردا میرن پانسمان میکنن یه می پهود بهود تیز میدن سوزش کم میشه. بله آقا؟ کمان که غذا خوری سنگین بود، خب یکم پیاده روی کن غذا رد میشه. هم اون لذت غذا اگه داره اذیت میکنه یکم زمان بگذاری یه تحرک داشته باشید، اون غذای سنگین غذا خوردی لذت بودی نوش جانه یکم داره اذیت میکنه پیروی روی میکنه این غذا حل میشه. خب دست یک سوخت عذاب چی؟ خیلی میسوزه پماد بزنید یه مسکن بزنید حل میشه. اما وقتی اونجا میرید نه لذتها محدوده، عذابهاش هم محدود نیست. لذتها اگر هر نوع غذایی بخواید، هر نوع لذتی بخواید اونجا براتون آماده هست و لدینا مزید، عذابهاش هم اینجوریه. عذابهاش هم اینجوریست که انسان از صحنه عذاب در بره. عذاب هم رو کرده هم فیا خالدون داره. خلود هم مال خلود زمانی اگر باشه بخشی از این معنا هم عذاب هم همین معنا رو داره، چون عذاب هم جلوه ای از جلوات اسمای الهیه. اسمای الهی در کمون نیستن، اونجا ظهور داره. و بدان که الفاظ روازن و رسوم و علائم حقایقند. بله آب یک جلوه ای از اون آب هست، یا بعضی نعمت های دیگر، پرتقال خوب، نمیدونم انار چنان. چند جور انار شما میشناسید؟ انار ترش که واقعا یه دونش لب بده با این بده خورشت هم میخواید تو خورشت هم زیاد نریزید که این ترش میکنه قدر. اما اون اناری هست که همین لفظی که داری میگی تو دهنت آب میفته. این لفظ گویه یک معناست. معنا چی؟ اون انار خارجیه. لفظ چیه؟ الف و نون و الف و ره و ه میشه انار. اناره که نگه این الفاظ گویای اون معنایند. مسجد، لفظ مسجد با لفظ تکی تکی حسینیه، دوتا لفظ دوتا معنا داره، درست شد؟ اینجا نسبت به عالم عوالم وجود هم همینجوریه. الفاظ روزنه دیدی هستن به اون معنا، معنا چیز دیگر است. حالا لفظ انار شیرین که اینقدر ارزشه و باید خود انار شیرین بهشت گفتنش اینه، محضر ائمه که گفتنش اینه. ما اینجا تا مشهد بریم تو این فضای عالم طبیعت و ماده با ماشین با چه اون آقای آزاده مشکل دم گروب بود سبزوار بود، دیدی آفتاب زرده میندازه، دیها لحظات مونده به غروب دیگه دایره هم نیست. گفتم تو این بیابونا انسان خوب آفتاب تا نصفش غروب کرده زرده انداخته. گفتم داشتم رانندگی میکرد از سبزوار بره مشهد، دیدی باز ما رانندگی هم خستگیتون نشون میده یا نه؟ گفت انسان احساس میداره چرتش میبره. خوز نگاه دیگه پشت فرمونم ایدر به خود چشم میره چرتم نبره. گفت از سبزوار رد شدم، گوین که نکنه آفتاب داره سرده میداد، گیره هم مثل اینکه داره خامره. یه تکونی خوردم دیدم در یکی از خیابونهای مشهد دارم رد میشم، از در مغرب نزدیک کنار دارم برم نماز جماعت. یه آقا فرمودن که بعد از آصف رمین برخی ها باید بریم سراغ این آقای آزاده، که آصف اینجا بود اون تخت ها بود، این دیگه کیو خودشو با ماشین با تخت همه یه جا میبره. خب اینجا این حرفا روازر اونجایی هست، روزن، روازن فارسی هم میگیم دیگه، روزنه ها. از این روازن باید معانی را نگریست که تحصیل علم، یه ویرگول باشه، که تحصیل علم این است که این روزنه ها را از این کتاب و اون کتاب روزنه پرداختنه. این روزنه ها که علم است، که این روزنه ها نوبات قبل به مناسبت ها عرض کردم، این روزنه ها میشود علم حصولی، اون یافتن واقع میشود علم حضوری. اینجا بشینید بگید انار شیرین چنین چنانه، کم کم مزه میکنه، لفظش هم خوشمزه است، لفظش هم شیرینه، اما این کجا و اون انار گرفتن و میل کردن کجا؟ بدان که الفاظ روازن و رسوم رست شده، ترسیم شده، نقشه و علائم حقایقن، از این روازن باید معانی را نگریست که تحصیل علم، اینجا بود از کمی ویرگول باشه، این است. نه اونجایی را، نه اونجایی را از مقام قدسش تنزل داد که دعب جهان است. جهان این دنیا، حقایق اونجا را تنزل داد. چی؟ جهال هم میشه خون. من همین گفتم که چه باید بشه، اما جهال باشه بهتره. من تو من کتاب من جهان نوشته، جهانی هم میشه معنا کرد، اما جهال بهتره. خوب شد باری شد. من همین گفتم جهان خود چی رو معنا کنم. که اونا عالم نیستن. اونا که با این الفاظ عبارات دلخوش کردن، علم حصولی علم نیست. چه با شما قدیمیه؟ جهان داره؟ جهاله؟ بس مال منچپ چپ جان؟ آره باید همون جهال باشه، جهال درسته. مال من غلط باید داشتم، چک میکردم چگونه معنا بکنم. و چنان که در بله جهال، نه جهال اونی که به علم حصولی میخوان چیزی دریابند، تحصیل علم این است. این چیه؟ علم حضوریه، یافتنه، نه دانستن. و چنان که در نقطه 493 هزار یک نقطه گفته ایم، بینایان اینجایی ها را روازن انسویی میبینند، نابینایان انسویی را در قوالب اینجایی ها در آورند. اونا بهشت را، جنات تجری من تحت الانهار را، اینجا بریم پارک، بریم جنگل، ساختمون، وسط ساختمون یه کسی یه ساختمون چند طبقه بلند ساخته و در زیرش درختی از چه رودخونه ای هست، چقدر شیرین است، چه از چه نزدیک مثلا امامزاده هاشم اونجا ها مثلا، بهشت را اینجوری ترسیم میکنن. ولی آقا اما اونجا کجا؟ این کجا؟ و باید بدانی که تجافی در دار وجود محال است. جلسه بعدی شد. اللهم صل علی این هفته که داریم تایی میکنیم، هفته بعد چه کار میکنیم؟ هفته بعد شکر خدا میکنیم، این هفته نمیکنیم؟ آقا میخوان هفته بعد شکر خدا کنیم، نوروز بشه آجون برای شکر خدا کنیم، همین اول بگن که یا مدبره. خب هفته بعد تعطیلیم؟ این هفته که چهارشنبه پس فردا میخونیم، نمیخونیم؟ کیا نیستن چهارشنبه؟ فعلا که همه هستیم، همه هستیم چهارشنبه. خب چهارشنبه رو میخونیم، هفته بعد مشخصه کیا مسافرتش رو میبریم. یه هفته تعطیل باشه،
پیشنهاد یک هفته بود، دو هفته بود، اصلا تعطیل نباشم.
پس هفته اول تعطیل باشه، چون ادارات هم تعطیله. اون دو هفته ای محصلین تعطیلن، والدین نمیبرن. هفته اول که همون هفته اول چهارشنبه رو میخونیم، بعد یه هفته تعطیل میکنیم شنبه ان شاء الله. خوب اینجوری ان لله و انا الیه راجعون.
نه فقط یه نفر باید
چون لیله تا دفن یه وظیفه فقهی ماست، باید یه نفر اسم ببرید. نماز لیله تا دفن به اون خصوصیات، بعد از حمد آیت الکرسی رکعت دوم تحت ننظرنا، با این خصوصیات این برای هر نفر. اگه فرد دیروز چند نفر از آشنایان از دنیا رفتن، خواستی براشون نماز دیره و تفت بخونی، باید بر هر نفر جدا جدا بخونی. اما نه، در دب آقایون بود که هر شب قبل از خواب دو رکعت نماز میخوندن، ثوابش نثار همه امت رسول الله، همه شیعیان همین نماز. این خیلی خوب، ولی این خوب، این سفارش شده خیلی خوب. که در حالات بعضی ها گفتن کسی از دنیا رفت، خوابش دیدن، گفتن حالا بعد چطوره؟ گفت اول که مردیم خیلی سخت بود، از آخر شب حالمون خوب شد. گفت چرا؟ گفت فلانی دو رکعت نماز خوند حالمون خوب شد. اون آقا گفت من طول عمرم به کسی نگفته بودم، یک کار شخصی خودم بود، به کسی نگفته بودم. اون تو عالم برزخ متوجه شد، بهش دادن. پس ایشون گرفت، گفت فلانی که دو رکعت نماز خوند حالمون برگشت خوب شد. اینا هست بازموندگان برای گذشتگان. یه وقتی میخوان که کار واجبی یا عمل مستحب معینی، مثلا شما میرید مکه میخواد به نیابت از کسی طواف کنید، پدرتون، مادرتون، کسانی آشنایان، برای هر کسی باید جدا طواف کنید. اما یه وقتی نخیر، خودتون یه عمل مستحب انجام میدید، به کسی کاری ندارید. اول ماه شعبان روزه داشتن مستحب، روزه گرفتید، روزه که تمام شد ما ثواب برداشتیم. مثلا حالا ثوابش نثار کی؟ این ثواب میتونه نثار چندین نفر بکنه. اما از صبح اگر به عنوان نیابت از کسی کردید، این مال پدرتون، مال مادر یا یه فرد شخص خاصی. حالا اینم باشه که بعضی از این اعمال رو میشود به نیت اموات، بعضی ها به نیت حتی احیا هم. مثلا قرآن تلاوت کن لازم میده طرف حتی مرده باشه، به نیت همین کسی که زنده است. مثلا درس همین امروز را نثار ارواح همه حقدارانمون جمعی، همه با هم، همه حقدارانمون حیان به میتن شریک باشن ان شاء الله. اللهم صل علی محمد.